واکنش روسیه و آلمان به تصمیم روز جمعه ترامپ درباره برجام.
به روسیه به هیچ شکل نمیشه اعتماد کرد. روسا الان دارن فرصت میخرن که ببینن نتیجه ارزیابی مولر در آمریکا نسبت به روسیه چیه.
انتشار بخش‌های تازه‌ای از جلسه مجلس خبرگان در سال 68 برای انتخاب رهبر.
همه برمیگرده به مسئله بسیار مهم جانشینی رهبر کنونی یا نزاعی که در رابطه با این مسئله وجود داره، به خصوص که در حکومت همه راه به تعبیری ختم میشه به بیت رهبری و شخص اول نظام.
رضا صالحی امیری سرپرست پیشین وزارت ارشاد رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران شد.
سابقه و سبقه ورزشی ندارم، یک انتخاب کاملا سیاسی هستش مانند تمام دولت‌های قبل.
و ثبت کمترین میزان بارندگی در 50 سال گذشته در ایران.
نوز ما ایرانی ها اتومبیلمون رو با آب تصفیه شده میشوریم و یا از شلنگ آب به عنوان جارو استفاده میکنم.
همراه ما بمونید، در مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر میشنوید. روز دوشنبه در آمریکا برخلاف اینکه روز تعطیل بود در بزرگداشت مارتین لوتر کینگ، اما رسانه‌های آمریکایی به بحث و تحلیل درباره مسائل مربوط به ایران ادامه دادند. از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مطالب چندی درباره مسائل ایران انتشار داده و از جمله با اشاره به مرگ بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی و واکنشی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چند هنرمند نامدار در این زمینه نشان داده‌اند، گفته است که اراده عمومی برای افشای خلافکاری‌های عالی‌ترین مقام‌های قضایی اکنون به صورت امری معمولی در جامعه 80 میلیونی ایران جلوه می‌کند. نکته‌ای که چنین افشاگری‌هایی معمولاً خطرناک است و با کیفر پاسخ داده می‌شود. نیویورک تایمز به دروغگویی‌های مقام‌های حکومتی نیز پرداخته و از جمله ادعای عباس قاسمی دادستان عراق را آورده که گفته است وحید حیدری، دست فروشی که در بازداشتگاه پلیس عراق جان باخت، بر اساس ویدیوهای موجود با چاقوی همراه خودکشی کرده، ولی هرگز ویدیوی ادعایی در این زمینه ارائه نشد. همینطور به پرسش‌هایی درباره مرگ مشکوک سینا قنبری 23 ساله که در زندان اوین جان داد و سارو قهرمانی جوان جان باخته در سنندج که بی هیچ توضیح قانع کننده‌ای پیکر بی جان او را پس از مدتی بازداشت تحویل مادرش دادند. شبکه CNN هم گفته است که به رغم حفظ موقت برجام، دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و شریکانش اعلام کرد که از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم شامل می‌شود و این همه در پاسخ به نقض حقوق شهروندان ایران و سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز آنان بوده است. واشنگتن اگزامینر از روزنامه‌های پایتخت آمریکا در تحلیلی اظهار عقیده کرده که اولتیماتوم دونالد ترامپ در مورد برجام فشار بر مذاکره کنندگان کنگره را افزایش داده است. با این حال سناتور باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا آدینه گذشته جبهه یگانه‌ای را با دونالد ترامپ ارائه داد و به ادامه تلاش‌هایش تاکید کرد. واشنگتن اگزامینر اضافه می‌کند که چالش بزرگتر در مجلس نمایندگان خواهد بود با نمایندگانی که در ارتباط با حکومت ایران در جبهه عقاب‌ها قرار دارند. و سرانجام موضوع نقض تحریم صدور اسلحه به یمن توسط جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته از جانب کارشناسان سازمان ملل متحد تایید شد و نیویورک تایمز هم آن را به طور گسترده‌ای بازتاب داد. نیویورک تایمز چنین تحلیل کرده که گزارش کارشناسان سازمان ملل میتواند بر اتهامی که از سوی آمریکا مبنی بر اعمال بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه خاورمیانه عنوان شده انگشت تایید بگذارد. کارشناسان سازمان ملل در گزارش رسمی خود به شورای امنیت گفتند که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 2216 را که حدود 3 سال پیش مبنی بر تحریم صدور اسلحه به یمن تصویب شد اجرا نکرده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به چکیده ای از تحلیل هایی که در رسانه های آمریکا درباره ایران مطرح شده بود. روز شنبه روسیه و آلمان دو امضا کننده توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 هر کدام جداگانه به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این زمینه واکنش نشان دادند. حسن روحانی روز بعد نتیجه این تصمیم رو که ادامه تعلیق تحریم علیه ایران برای 3 ماه دیگه بود، یک شکست برای آمریکا به حساب آورد. اما حرفای روز جمعه دونالد ترامپ خالی از خط و نشان کشیدن برای ایران نبود. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
داستان ادامه دار بگومگوی ایران و آمریکا بر سر متن برجام روز دوشنبه با موضع‌گیری روسیه و آلمان درباره تازه‌ترین تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه در قبال برجام ادامه یافت. یعنی درباره ادامه معافیت ایران از تحریم‌های هسته‌ای به گفته دونالد ترامپ برای آخرین بار تنها برای یک نوبت 3 ماهه دیگر. به گفته رئیس جمهوری آمریکا توافق فعلی برای مانع شدن از دستیابی ایران به بمب اتمی کافی نیست و ایران به نظر دونالد ترامپ باید بگذارد بازرسان بین‌المللی فوراً از هر جا خواستند دیدار کنند. گفته هایی که روز بعد از جمله این واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برانگیخت.
من خوشحالم که حاکمیت کاخ سفید در به هم ریختن تعهدات بین المللی، در زیر پا گذاشتن وفای به عهد، در ایستادگی در برابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و توافق 7 کشور ناموفق بود.
ایران همچنین در برابر هشدار روز جمعه دونالد ترامپ که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج می‌شود گفته است علاقه‌ای به مذاکره مجدد ندارد. جدا از دو طرف بگومگو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یکی دیگر از کشورهای 5+1 روز دوشنبه در توصیف سیاست واشنگتن در برابر تهران گفت:
объявление о том, что эта зона будет контролироваться
آمریکا سعی در تغییر متن کلمات توافق دارد، از جمله گنجاندن موضوعاتی که برای ایران کاملا غیر قابل قبول است و ما از چنین کاری دفاع نمی کنیم.
опасение, что взят курс на раздел Сирии.
وزیر خارجه روسیه همچنین درباره آنچه شاید آمریکا در پایان مهلت 3 ماهه انجام دهد هشدار داد.
Мы наблюдаем стремление не помочь, как можно скорее погасить конфликт.
تا چند ماه دیگر یک ارزیابی دیگر انجام خواهد گرفت. اگر در آن صرف است آمریکا واقعا از توافق خارج شود، آن وقت من حتی نمی‌خواهم درباره پیامدهایش فکر کنم. مطمئنا در آن صورت ایران خود را متعهد به شروط برجام نخواهد دانست.
اما مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گوید حرف‌های مسکو به نفع تهران چیزی در حد روم فشار بر واشنگتن است برای گرفتن امتیازهای اقتصادی بیشتر، چون به گفته او روسیه منتظر است ببیند نتیجه تحقیقات احتمالاً چند ماهی رابرت مولر، حقوقدان برجسته و رئیس سابق FBI برای قوه قضاییه این کشور، درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ چه می شود.
به روسیه به هیچ شکل نمیشه اعتماد کرد. روسا الان دارن فرصت میخرن که ببینن نتیجه ارزیابی مولر در آمریکا نسبت به روسیه چیه، آمریکایی‌ها چیکار میکنن، منتظرن ببینن چطوری میتونن با آمریکایی‌ها کنار بیان، به طور مشخص پوتین و ترامپ. نتیجتاً بحث من از ابتدا این بوده که روسیه منافعش بیشتر از این که با ایران باشه، با اینه که مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه. تحریم‌های بزرگی از طرف آمریکا روی روسیه هست. اونها بیشتر از هر چیزی فکر دارن میکنن که اگه تجارت، اگه اقتصاد روسیه باید رونقی بگیره، این مشکلات رو باید حل بکنن. اینا منتظر این هستن که ببینن که نتیجه تحقیقات مولر به کجا منتهی میشه و اگه بتونن روسات مشکلات خودشون رو با آمریکا حل بکنن.
حدود 1800 کیلومتر آن طرفتر از مسکو در برلن، پایتخت دیگری از کشورهای امضا کننده برجام، روز شنبه استفن سیبرت، سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از تعهد این کشور به برجام خبر داد و افزود آلمان با دیگر شرکای اروپایی وضع موجود را تحلیل خواهد کرد. همزمان خانم ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت به نظر می رسد مخاطب حرفهای روز جمعه دونالد ترامپ بیش و پیش از هر کس دیگر قانونگذاران آمریکایی‌اند. گفته‌ای که مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در برلن، بر آن صحه می‌گذارد.
خب این حرف که ترامپ می‌خواد به کنگره بگه که حرفی بزنن، این درسته، به جای اینکه خودش رأساً یک تصمیم رأی نهایی بگیره، میخواد کنگره رو وادار کنه که یک مصوبه‌ای که در اون میاد که ایالات متحده آمریکا دیگر خودشون رو موظف به توافق نامه برجام نمیدونن تا زمانی که روشن نشه که ایران در برنامه موشکیش تعدیل نظر میکنه و برنامه موشکیش رو به پیش نمیبره و دیگر جمهوری اسلامی هیچ گونه آزمایشاتی که به ردیابی حرکت نوترون ها در اتم در برنامه کامپیوتری دنبال میکرده برای تولید یک کلاک انفجاری اینجور کارها هم ادامه نخواهد داد و تضمینات دیگر که دیگه مربوط به برنامه اتمی نمیشه. این رو ترامپ میخواد که کنگره این رو به صورت یه مصوبه گردن رئیس جمهور بذاره که رئیس جمهور زمانی این برجام رو تعلیق تحریم ها رو دوباره تایید کنه که یه همچین توافقنامه‌ای که با ایران به وجود آمده باشه و برای این هم لازمه که شرکای دیگر اروپایی با ایشون همراهی کنن. این خواست آقای ترامپ هست، مستقیما میدونه که نمیتونه این حرف رو به دولت‌های اروپایی بزنه، به خصوص آلمان میخواد برجام رو به همین شکلی که هست حفظ بکنه، فکر میکنه که ضامن صلح و امنیت هست، به هم خوردنش ایجاد خطر جنگ.
حالا باید دید در پرده بعدی داستان بگومگوی ایران و آمریکا میانداری کدام یک از کشورهای پنج به علاوه یک بجز روسیه و آلمان خبرساز می شود. روز شنبه بریتانیا، فرانسه و چین در این باره ساکت بودند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید.
پیامی داشتم برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ. اونم اینه که قرارداد برجام یک قرارداد همه کشورهای بزرگ دنیا زیر این قرارداد رو امضا کردن و قبول کردن. حال اگر دولت آمریکا از این معاهده و قرارداد خارج بشه و برجام رو قبول نکنه، ضررش به چشم خود دولت آمریکا خواهد رفت و ایران هیچ ضرر به زیانی رو متضرر نخواهد شد و پیروزی با ایران و آمریکا در این زمینه خواهد باخت و نتیجه خارج شدن از قرارداد برجام قبول نکردن قرارداد بین المللی است، یعنی تخوتی بودن در جهان و تمام قدرت های جهان رو نادیده گرفتن. بنده طاهری هستم از رکت ورامین.
بهروز هستم از تهران. من کلن یکی از آدمایی هستم که مخالف برجام هستم، چون خود برجام اگر که خوب دقت کنید به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
اینجا ایران است. اگه گشنه ای بیای بگی من گشنمه چیزی میخوام، میگه تو تروریستی، تو داعشی. اگه اومدی گفتی بابا اینجا گرونه، بابا خوب کنید درست کنید، میگن ساکت شو، اینجا ایرانه، هر کاری بخوای بکنی تروریستی، داعشی، اغتشاشگری، آشغالی، مگسی، اینجا ایرانه.
پدر مادر پیری دارم که چشم امیدشون به همین برجی 300 هزار تومن صندوق بازنشستگی بود. حالا 25 روز از دیماه میگذره، هنو حقوقشون هم واریز نکردن. مادرم پرسیده، گفتن برای همه واریز نشده، ایشالله برج بعدی. میخواستم به این سردمدارای این نظام مقدس بگم شما که به راحتی حق مردمو میخورید، دست تو جیبشون میکنید، میگید خزانه هم که خالیه، پس این اختلاس های میلیاردی از کجا سر کلش پیدا میشه؟ هر کی هم که حرف زد مثل آب خوردن میکشینش و میگید که خودکشی کرد. دلتون به حال این مردم و مملکت نمیسوزه، بذارید حداقل یکی تحقیق کنه این خودکشی ها واسه چی بوده، الکی که مردم خودکشی نمیکنن.
روحانی گفتن که تمام شد اعتراضات، ایشون البته نگفتن که به فجیح ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیمتر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما از بخش های تازه ای از جلسه منتشر شده بشنویم که مجلس خبرگان در سال 1368 داشته برای انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران. این بخش مربوط به آغاز این جلسه و اظهارات رئیس و نایب رئیس وقت مجلس است. از بابک غفوری آذر میشنویم.
بخش های تازه ای که از نشست مجلس خبرگان رهبری در خرداد ماه سال 1368 منتشر شده به آغاز این جلسه و اظهارات رئیس و نایب رئیس وقت این مجلس مربوط می شود. این بخش های تازه به مدت 16 دقیقه و نیم است و باز هم توسط شاهد علوی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا منتشر شده است. آقای علوی چند روز پیش هم بخش های دیگری از این جلسه را منتشر کرده بود. در این قسمت های تازه آیت الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان جلسه را آغاز و اظهاراتی درباره لزوم تعیین رهبر آینده بیان می کند. او همچنین در صحبت هایش به موضوع برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری اشاره می کند و میگوید باید درباره استعفای او تصمیم گیری شود.
یا ایشون استعفا دادن و رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته است و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. یه مسئله است، یک حرفه.
آقای مشکینی همچنین با اشاره هایی به متن قانون اساسی ایران دلایلی درباره شرط مرجعیت رهبر آینده مطرح می کند و می گوید نیازی نیست رهبر آینده مرجع به گفته او بالفعل باشد و کسی که به گفته او صلاحیت مرجعیت را داشته باشد یا مرجع بالقوه باشد می تواند به عنوان رهبر یا عضو شورای رهبری انتخاب شود. به دنبال اظهارات آقای مشکینی، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان اداره جلسه را در دست می‌گیرد و با بیان اینکه آقای منتظری در نامه‌ای به آیت الله خمینی استعفایش را مطرح کرده، از لزوم رأی‌گیری درباره پذیرش این استعفا صحبت می‌کند. هرچند این بخش از اظهاراتش با مخالفت‌های ضمنی چند نفر از حاضران روبرو می‌شود که ظاهراً می‌گویند نامه آقای منتظری ناظر بر استعفا نبوده است.
شکل کار را آقایون همه میدونن، به این صورت بود که آیت الله منتظری در نامه استعفای خودشون را اعلام کردند و حضرت امام هم پذیرفتند. حالا نامه ای که بیرون منتشر شد، شما ما ایشون امروز تو نامش نامه همین جور بود. تو اون نامه‌ای که دست ماست که امام هم فرمودند همین بوده. حالا آیون دیگه رو این بحثی ای ندارید، فقط رأی بگیریم که خبرگان هم پذیرفته این استعفا رو. اگر این استعفا رو هم ما هم رأی بدیم دیگه وارد مرحله بعد میتونیم بشیم.
نهایتاً رأی‌گیری انجام می‌شود و به گفته آقای هاشمی رفسنجانی بجز یکی دو نفر همه به پذیرش استعفای آیت الله منتظری رأی می‌دهند.
یکی دو نفر نشستن تقریباً به اتفاق آرا پذیرفته شد استعفا. دیگه بحث این که حال ماهیت قضیه چی بوده دیگه وارد نمی‌شیم.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه درباره مسائل مطرح شده در این بخش تازه منتشر شده از جلسه مجلس خبرگان چنین می‌گوید:
فیلم جدیدی که منتشر شده به نظر من یک سند تازه است برای ابتذال حکومت روحانیت، یعنی نشون داده میشه که چطور اکثریت تقریبا قریب به اتفاق مجلس خبرگان وقت مسائل سیاسی رو اولویت میدن به تصمیم گیری های قانونی و حتی شرعی. تقریبا در کمتر از 2 دقیقه تصمیم گیری میکنن در رابطه با کسی که به عنوان جانشین رهبری وقت انتخاب شده بوده، یعنی آیت الله منتظری، و در حالی که ایشون استعفا نداده بوده و اقدام یا تصمیم آیت الله خمینی برای برکناری آقای منتظری نه وجاهت قانونی داشت نه وجاهت شرعی، حالا کاملا تمکین میکنن به رویکرد آیت الله خمینی و این در حالیه که ولی فقیه حق نصب رهبر بعدی رو نداشته و فراتر از اون چیزی که برمیگرده به تعیین تکلیف خیلی سری با آیت الله منتظری اینه که اینها میدونن که به هر حال مطابق اصل 107 رهبر بعدی باید مرجع باشه و رساله عملیه داشته باشه، اما کاملا این رو هم مورد اغماض قرار میدن و یک تصمیم غیر قانونی، غیر شرعی و به تعبیری غیر اخلاقی اتخاذ میکنن در قبال یک مسئله خیلی مهمی که مربوط هست به حیات سیاسی اجتماعی یک ملت.
هفته پیش نیز حدود 19 دقیقه از جلسه خبرگان رهبری منتشر شده بود که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در زمینه نداشتن صلاحیت رهبری در آن بحث انگیز شده بود. آقای علوی که این ویدیوها را منتشر کرده، توضیحی درباره منابعی که این ویدیوها را در اختیار او قرار دادن نداده است، اما انتشار آنها باعث شده تا حتی تلویزیون رسمی ایران هم با ترتیب دادن برنامه‌ای به بحث درباره آن بپردازد. مرتضی کاظمیان دلایل احتمالی انتشار چنین تصاویری را در این مقطع به موضوع انتخاب جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌داند.
من گمان می‌کنم با اطمینان بشه گفت که انتشار این فیلم‌ها مثل دیگر منازعه‌های سیاسی که در ایران شاهدیم، حتی اون چیزی که در انتخابات ریاست جمهوری قبل بین آقای روحانی و آقای رئیسی رخ داد، یا رخدادهای سیاسی که در چالش بین باند احمدی نژاد مشایی با باند حاکم بر دستگاه قضایی و به طور مشخص مسئله آقای صادق لاریجانی یا حتی آقای هاشمی شارودی رخ داده، همه برمیگرده به مسئله بسیار مهم جانشینی رهبر کنونی و بحران جانشینی یا نزاعی که در رابطه با این مسئله وجود داره در ساختار سیاسی خود و در جمهوری اسلامی، به خصوص که در حکومت همه راه به تعبیری ختم میشه به بیت رهبری و شخص اول نظام.
در مقابل این دیدگاه اما محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، انتشار چنین فیلم‌هایی را به مخالفان آیت الله خامنه‌ای مرتبط می‌داند.
بیشتر برای ضربه زدن به رهبری و پایگاه رهبری رو می‌خوان بین اونهایی که به او علاقمند بودند سوس کنند. من فکر می‌کنم این فیلم‌ها رو کسانی که همدل با رهبری نیستند، از او دل خوشی ندارند، اونها دارن منتشر میکنن و چندان نظری هم به رهبری آینده نمیتوانند داشته باشه، چون کلیت این خبرگان زیر سوال میره. از بسر این هستش که اگر خبرگان همین امروز هم بنشینه و به رهبر تازه معرفی بکنه، با اون وضعیتی که دارن کسی بهتری از آقای خامنه ای انتخاب نخواهند کرد و دوباره در بر همین پاشنه باز و بسته خواهد شد. من فکر میکنم که کسانی که این فیلم ها رو منتشر می کنند با کلیت جمهوری اسلامی مشکل دارند و نه اینکه با رهبری آقای خامنه ای تنها و اینکه ولایت فقیه رو قبول داشته باشند یا بخوان تمهیدی بگذارند برای هیچ رهبر بعدی.
بانک رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بخش‌های تازه‌ای از متن مذاکرات جلسه مجلس خبرگان را منتشر کردند، اما همچنان مشروع مذاکرات آن جلسه به طور کامل منتشر نشده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را شنیدید. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از رهبری قطر در مقابله با آنچه تروریسم و افراطی‌گرایی در تمام اشکالش خوانده شده قدردانی کرد. محمد نجفی وکیل دادگستری در شازند که پیگیر پرونده وحید حیدری از کشته شدگان در بازداشتگاه کلانتری 102 عراق بود، امروز بازداشت شد. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و مشاور سازمان بهزیستی میگوید شمار دختران موسوم به فراری از تعدادی که به طور رسمی اعلام می‌شود بیشتر است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است نیروهای امنیتی مرزی که آمریکا قصد تشکیل آنان را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد کرد. جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی و همراه پیکر دو دریانورد ایرانی عصر یکشنبه وارد بندر شانگهای شد. معاون سازمان بنادر و کشتیرانی میگوید جعبه سیاه کشتی سانچی با حضور همه ذی‌نفعان یعنی چین، هنگ کنگ، پاناما و ایران در چین باز و اطلاعات آن بررسی می شود. سفیر کره جنوبی در تهران شایعاتی را مبنی بر اینکه نفتکش سانچی عازم کره شمالی بوده تکذیب کرده و گفته مقصد نفتکش ایرانی کره جنوبی بوده است. شمار قربانیان دو انفجار انتحاری که صبح دوشنبه در بغداد روی داد به 38 کشته و بیش از 100 زخمی رسید. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مسکو از تلاش دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. حدود 10 روز بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر ایران، هنوز آمار رسمی و دقیقی از شمار بازداشت شده‌ها و کسانی که احتمالاً کشته شدند ارائه نشده. از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم خبرهای مبنی بر رد تقاضای نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در گفتگو با تابناک گفت هیئت رئیسه پیگیر موضوع است و قرار است تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در هیئت رئیسه مجلس بررسی شود. روز یکشنبه محمود صادقی نماینده تهران از منتفی شدن بازدید نمایندگان از اوین خبر داده بود و گفته بود که دست کم تا پایان این هفته امکان بازدید وجود ندارد. روز یک شنبه هم 40 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس تقاضا کردند هیئتی مستقل برای بررسی و تحقیق علت درگذشت 2 تن از بازداشت شدگان در زندان تعیین شود. با گذشت حدود 10 روز پس از فروکش کردن تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هنوز دقیقاً اعلام نکردند که چه شماری از معترضین به نظام جمهوری اسلامی بازداشت، چه شماری در درگیری‌ها در خیابان‌ها و چه کسانی در زندان‌ها کشته شدند و یا آنطور که زندانبانان می‌گویند خودکشی کردند. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک به رادیو فردا میگوید 2 دلیل باعث عدم ارائه آمارهای دقیق بازداشت شدگان و کشته شدگان است.
من فکر میکنم 2 دلیل داریم. یکی این هستش که کلن مقامات حکومتی در سخنان عمومی خود میخواستن ابعاد این اعتراضات رو خیلی کوچکتر از اونی که در واقع بوده نشون بدن و برای مثال تلاش کردن که کل معترضین رو در سراسر کشور فولاد کوچک نشون بدن، ولی وقتی که اصرار شد که تعداد بازداشت شدگان رو اعلام بکنن، این تعداد در حقیقت آخرین اخبار حداقل 4,000 نفر بوده، نشون میده که تعداد معترضین هم در سراسر کشور خیلی فراتر از اینها هست. دلیل دومش این هست که نهادهایی که در سرکوب این اعتراضات شرکت داشتن نهادهای موازی و مختلفی هستند، از نیروهای انتظامی و نیروهای محلی کلانتری گرفته تا نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بسیج، و به نظر میرسه که هیچ گونه مرکزی وجود نداره که این نیروها رو کنترل بکنه و هر کدوم از این نهادها برای خودشون تونستن معترضین دستگیر کنند و حتی در بازداشتگاه هایی که ما نمیدونیم کجا هستن نگه دارند. در حقیقت یک نوع هرج و مرج در نیروهای نهادهای مختلف رو نشون میده که در زیر هیچ مرکزی مثل وزارت کشور یا به طور متعارف در کشورهای دیگه که یک نهاد میتونه بازداشتگاه ها رو کنترل کنه وجود نداره و ما به طور بسیار وسیع میدونیم که نهادهای مختلف این سرکوب رو انجام دادن و بازداشت ها رو انجام دادن.
روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت در حال حاضر حدود 455 نفر در بازداشت هستند، در حالی که فرماندار سنندج از کشته شدن سارو قهرمانی جوان 21 ساله در جریان درگیری مسلحانه خبر داده بود. آرش امام جمعه خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز روز یکشنبه به رادیو فردا گفت این جوان چند روز بود که ناپدید شده بود.
روز 13 در اعتراضات سنندج سارو بازداشت میشه و از اون به بعد تا روز 22 از سارو هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده‌اش گذاشته نمیشه. روز 22 از تلفنی که به خونه سارو از طرف ماموران اطلاعات گرفته میشه، به مادر سارو میگن که جسد سارو در سردخونه هستش و برای تحویلش اقدام کنند. وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن، مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه‌هایی از شکنجه و کبودی هستش و بوده.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه بیشتر بر معتاد بودن و یا دانشجو نبودن کشته شدگان در زندان‌های اوین و عراق تاکید داشت تا توضیح علت دقیق مرگ آنها، در حالی که به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس،
آقای محسنی اژه‌ای ادعا کرد که اینا معتاد بودن بدون اینکه گفته بشه که مگر معتاد حقوق شهروندی نداره و حتی اگر اعتیاد داره یا حتی اگر دانشجو نیست به چه دلیلی و تحت چه شرایطی تن به خودکشی میده.
اعتراضات در ایران روز 7 دی از مشهد شروع و به سرعت به بیش از 100 شهر ایران کشیده شد. شعارهای این اعتراضات در ساعت اولیه از شعار علیه گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی مانند ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و رضا شاه روحت شاد تغییر پیدا کرد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه همچنان بعد از 10 روز که از فروکش شدن اعتراض‌ها گذشته در 100 شهر ایران، هنوز آمار رسمی از شمار بازداشت شدگان پیدا نشده و همچنان مدرسه شورای اسلامی در پی بازدید از زندان اوین هست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تحریم آمریکا علیه خودش رو افتخار خوانده و گفته دولت آمریکا خصوصا شخص ترامپ شأنی ندارن که تحریم‌هایشون برای امثال او به لحاظ شخصی اهمیتی داشته باشه. آقای لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته تحریم رئیس قوه کشور عبور از همه خطوط قرمز بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران در مقابل چنین عملی ساکت نخواهد نشست. دولت آمریکا روز جمعه گذشته چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله صادق لاریجانی و چند نهاد وابسته به سپاه رو به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. بشنویم در این زمینه از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
افتخاری که آقای آملی لاریجانی به تحریم میکنه، به تحریم خودش و کلن تحقیر میکنه و تخفیف میده مسئله رو، ریشه هاش برمیگرده به چالشی که در سیاست کشور وجود داره و دو دیدگاهی که یه دیدگاه بیشتر به توسعه اقتصادی فکر میکنه، در نتیجه تحریم ها براش مهمه، و دیدگاهی که عمدتاً دشمن ستیزه، میخواهد با غرب، با صهیونیسم، با آمریکا و با قدرت های منطقه‌ای که موضوع رو میتونه درگیر بشه. البته آقای لاریجانی فرد استراتژیکی نیست، سیاست گذار نیست، او تکرار میکنه سخنانی رو که از بیت قدرت صادر میشه. اما اون چی که مفقوده در سخنان آقای لاریجانی وضعیت اقتصادی مردمه. ایشون ترامپ رو تحقیر میکنه و تحریم ها رو هم تحقیر میکنه، ولی اولا نمیگه چرا این تحریم ها مطرح شده و ایشون نقشش در قوه قضاییه چیه. دوم اینکه اساسا این نوع تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم محروم ایران میگذاره. یعنی ترامپ با هر ماهیت و هویتی که داره و قابل بحثه، اما تا همینجا به نتیجه‌ای که میخواهد از برخورد با برجام برسه رسیده. یعنی اون ریسک سرمایه گذاری در ایران رو با همین قبض و بست ها بالا برده، وقتی که حتی رئیس قوه قضاییه کشور که بایستی فرضاً اگه یه سرمایه گذار خارجی در این کشور دچار مشکل شد یه پای قضیه باشه، اون رو تحت تحریم بین المللی قرار میده. چقدر ساختار سیاسی اقتصادی و امنیت یک کشور برای سرمایه گذاری به خطر میندازه و به نتیجه میرسه.
شما اشاره کردید که آقای لاریجانی به این نگاه نمی کنه که این تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم ایران داره، اما آیا میشه گفت از دید آقای لاریجانی این تحریم ها نمیتونسته اونقدر تأثیری بر فعالیت قوه قضاییه بگذاره که باعث بشه که محدودیت هایی برای رئیس این قوه به وجود بیاد، و به همین دلیل آقای لاریجانی این مسئله رو تقریبا علی‌السویه میدونه و میگه که اصلا اهمیتی نداره و اتفاقا باید بهش افتخار کرد؟
ببینید، آقای لاریجانی توضیح کننده است. کسانی که تولید کننده این گفتار هستن منافع شخصیشون و ذهنیاتشون رو به منافع ملی و به سرنوشت آحاد ملت ایران ترجیح میدن. درسته آقای لاریجانی نمیخواد مثل آقای شاهرودی ظاهرا با از کشور بیرون بذاره تا مخاطرات شخصی برای خودشون پیش بیاد. بنابراین وقتی در داخل کشور ایشون در میان انبوهی از محافظان نگهداری میشه و به لحاظ اقتصادی هم تأمین هست، بنابراین میتونه خط و نشان بکشه برای بس کل جهان و افتخار بکنه بر این تحریم. و درسته که خب این تحریم زیانی شخصی به ایشون نمیزنه، اما این بی‌توجهی به زندگی مردم شاید یکی از ریشه های عصبانیت، یأس و اعتراضی است که بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد رو ناراضی کرده و بعضی از اونها رو به خیابون کشونده، به عصیان کشونده و به اعتراض کشونده. این هست که ما اساسا صدایی از این اعتراض و اثری از این اعتراض و اثری از اساسا آمار و ارقام و اقتصاد هیچگاه در ادبیات آقای لاریجانی نمیبینیم. یعنی ما میبینیم وقتی دولت مردان وقتی که سخن میگویند درباره اقتصاد کشور هم حرف میزن. ما در سخنان رئیس قوه قضاییه که در رابطه با همه مسائل سیاسی داخلی و بین المللی و مسائل فرهنگی کل بشریت اعلام نظر میکنن، رد پای زندگی مردم نمیبینیم و این رمز شکست و رمز مهلالی است که این جریان نقطه چینش رو شروع کرده و با شتاب داره به جلو میبره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده های این پرسنل نفتکش ایرانی که عزیزانشون از دست دادن، من برام واقعا سواله چطور میشه یک کشتی باری چینی بدون هیچ خسارت جزئی، فقط میگن داشته، تصادف کنه با کشتی نفتکش ایرانی و اون آسیب نبینه و تمام سرنشین کشتی ایرانی بدون هیچ مقاومتی در جا فوت بشن. این واقعا برای من خیلی عجیبه و میخواستم ببینم آیا شما، ما هرگز نمیتونم به رسانه های ایران اعتماد کنم، شما به عنوان یک رسانه آزاد یا خبرنگارانی هستن بتونم حداقل اسم این کشتی چینی رو بگن یا مصاحبه کنم با پرسنل اون کشتی ببینم چطور این اتفاق افتاده، آیا پرسنلی از اون کشتی دیدن، از چه توضیح بدن که چطور شده و چرا اصلا کمک نکردن به کشتی ایرانی، چرا یا براشون امکان کمک کردن نبوده، آیا کسی در دریا افتاده، حداقل باشه یه ذره این مسئله بیشتر باز بشه، چون ما هرگز به نمیتونیم به دولت ایران اعتماد کنیم، دولتی که پرونده سینما رکس آبادان روی دستشه، جنایت‌های بسیار کرده و هر چه بگه قابل اعتماد نیست.
ضمن عرض تسلیت به خانواده جانباختگان نفتکش ایرانی و قربانیان اعتراضات اخیر، خواستم بگم که مطمئن باشید سران حکومت اسلامی ایران بیشتر برای نفتی که از بین رفت دلشون سوخت تا برای اون انسانهایی که جونشون رو دست دادن، چون خودشون خیلی راحت جون آدم ها رو میگیرن.
تسلیت به ملت بزرگ ایران به خاطر حادثه تلخ کشتی سانچی. برای من که برنامه میزگرد سیمای دروغ پرداز حکومت اسلامی ایران دیدم، چند تا سوال به وجود اومد که در این رابطه کارشناسا بودن و صحبت میکردن. یکی اینکه آقای کارشناس گفتن که وقتی کشتی چینی به کفکش ایرانی برخورد میکنه، اونها به داخل آب میافتن و قایق‌های نجات ماهیگیری میان و اونها رو نجات میدن و اونها میرن و بعد برمیگردن کشتی خودشون رو میبرن. یک، چرا کشتی چینی هیچ عکسی ازش در رسانه ها نیست؟ دو، چرا پرسنل اون کشتی نمیان و صحبت کنن و توضیح بدن؟ سه، چرا نیروهای چین وارد کشتی شدن، جعب سیاه رو در آوردن ولی آثاری از ایرانی ها به غیر از 3 جنازه پیدا نشده؟ اون تعداد 28 نفر دیگه به کجا رفتن؟
خواستم بگم یکی از دستاوردهای فیلترینگ این بود که اکثریت قریب به اتفاق مردم تونستن وی پی ان نصب کنن رو موبایلشون و این باعث شد که ما به خیلی سایت هایی که قبلا نمیتونستیم دسترسی داشته باشیم الان دسترسی داشته باشیم. همچنین من رادیو فردا رو مدام از روی رادیوی ماشینم میتونم گوش کنم به وسیله بلوتوس از طریق موبایل و این یه دستاورد خیلی مهمی بود که باید از جمهوری اسلامی تشکر کرد.
جامعه مدرسین قم از آقای روحانی خواسته است که از ورود به مسائل دینی پرهیز کند. دقیقاً حرف دل ما مردم ایران هم همین است که روحانیون هم از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کنند و در حوزه‌های علمی خودشان به مسائل دینی مردم بپردازند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه در پایگاه اطلاع رسانیش از ممانعت از سفرش به روستای رمشک در استان کرمان انتقاد کرده. او قبلا هم گفته برای سفرش به شهرهای ایران محدودیت هایی داره که معمولا به صورت غیر رسمی به او اعلام میشه. نوشین سید حسینی در این زمینه با عبدالستار دوشوکی گفتگو کرده، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
سفرهای مولوی عبدالحمید به شهرها و روستاهای سنی نشین و بلوچ نشین چه در استان هرمزگان، کرمان یا استان سیستان و بلوچستان همیشه وجود داشت. یعنی ایشون خب ایشونو دعوت میکنن و ایشون به اون شهرها میره و در مراسم اونها شرکت میکنه. بخشهایی از استان کرمان، بخصوص جنوب استان کرمان و شرق هرمزگان، خب اینا اکثرا سنی نشین و بلوچ نشین هستن و به همین دلیل این بخشی از کار مولوی هست که به این مناطق که بخشهایی از اون خارج از استان سیستان و بلوچستان هستن سفر بکنن و به دعوت مردم روستای رمشق ایشون قرار بود که از فنوج به رمشق بره که در نزدیکی مرز بین سیستان و بلوچستان و کرمان هست.
آقای دوشوکی، مولوی عبدالحمید پیشتر هم درباره ممانعت از سفرهای داخلی و خارجیش صحبت کرده و گفته بود که به غیر از تهران و قم برای سفر به استانهای دیگه ایران با محدودیت مواجهه.
نهادی که ممانعت میکنه از سفر مولوی عبدالحمید به بقیه استانها یا حتی بقیه شهرها مشخصا وزارت اطلاعات هست که بخشی از دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی تأکید میکنه به منشور حقوق شهروندی. در ماده 48 منشور حقوق شهروندی صریحا تأکید شده که حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت آمد کند یا از ایران خارج یا داخل بشود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد و هیچ گونه قانون یا حکم قضایی در این مورد وجود ندارد. و این نشون میده که برای مولوی عبدالحمید نوعی حصر استانی وجود داره.
دلیل این محدود کردن آقای مولوی عبدالحمید به استان سیستان و بلوچستان یا فقط سفر به تهران و قم چی هست؟
ببین، مولوی عبدالحمید جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین اهل سنت داره و وزارت اطلاعات نمیخواد این ارتباط همیشه برقرار باشه. میخواد این ارتباط بین مولوی و مردم از نظر فیزیکی، از نظر اینکه ایشون حضور پیدا کنن در داخل مردم اهل سنت در بقیه نقاط کشور، نمیخوان اون ارتباط برقرار بشه. حرکتی رو که این نهاد بخصوص وزارت اطلاعات داره انجام میده در رابطه با مولوی عبدالحمید یک حرکت غیر قانونی هست و آقای روحانی که ادعا میکنه دولت ایشون یک دولت قانونی هست، چطور میشه که شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید که طرفدار دولت هست و این پاداشی هست که دولت مولوی عبدالحمید میده که سفرهای ایشان رو محدود میکنه؟
آقای دوشوکی، آیا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توانایی رفع این محدودیت های سفر رو برای آقای مولوی عبدالحمید داره؟
من معتقدم که بله، آقای روحانی این قدرت رو داره. ما میبینیم در بقیه موارد موقعی که در مقابل امام جمعه مثلا تهران ایستادگی میکنه، خب میتونه در مقابل چند تن از کارمندان بونپایه دولت خودش، یعنی مأمورین وزارت اطلاعات هم ایستادگی بکنه.
پس چرا حسن روحانی این کارو نمیکنه؟
من فکر کنم یک اراده قویتر و بالاتری در کل حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره که متاسفانه این نگاه غیر خودی و نگاه امنیتی رو نسبت به اهل سنت، نسبت به بلوچا و بخصوص نسبت به مولانا عبدالحمید، علی‌رغم همکاری بسیار نزدیک ایشان با دولت و با حاکمیت دارند و این بخشی از اون تبعیضات هست که بر علیه اهل سنت و بر علیه رهبران اهل سنت، بر علیه اقوام اعمال میشه. ولی آقای روحانی میتونه تلاش خودشو بکنه.
عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم با چند گزارش و البته خبرهای ورزشی. یک مقام ارشد وزارت نیرو گفته در سال جاری خورشیدی کمترین میزان بارندگی در نیم قرن گذشته در ایران ثبت شده. سازمان جنگل‌ها و مراتع هم گفته از 600 دشت کشور 355 دشت بی آب هست. درباره این موضوع از هانا کاویانی بشنویم.
در میان خبرهای مربوط به محیط زیست در ایران، اخیراً هفته‌ای نمی‌گذرد بدون آنکه یک مقام یا کارشناس از موزل کم آبی، خشکسالی یا کم بارانی بگوید. بحرانی که در هفته‌های اخیر با بروز اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نیز از جمله مشکلاتی بود که تحلیلگران آن را با مشکلات معیشتی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران گره زدند. این بار یک مقام وزارت نیرو در این باره اظهار نظر کرده و گفته است در نیم قرن گذشته کمبارانی به بالاترین حد خود رسیده است. رحیم میدانی معاون امور آب و فاضلاب وزارت نیرو در مورد کاهش بارش‌ها در سال جاری هشدار داده و افزوده که ورود آب به سدهای اصلی در ایران در سال جاری 30% کمتر از مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است. آقای میدانی روز یکشنبه 24 دی ماه در این باره گفته که علارغم اینکه در ابتدای سال انتظار بارش خوبی می‌رفت، در برخی پهنه‌های آبریز مانند خلیج فارس بارش 67% افت داشته و تنها در دو استان گلستان و اردبیل وضعیت بارش عادی بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس امور مرتبط با محیط زیست در تهران، در واکنش به این گفته ها و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران میگوید ایران با توجه به قرار داشتن در منطقه خشک و نیمه خشک در مقایسه با میانگین جهانی تنها 1/3 از طریق بارندگی آب دریافت میکرده که در یک دهه اخیر این میزان هم به نصف کاهش یافته است.
اگر دقت بکنیم به میزان مصرف آب در ایران، می‌بینیم که از 420 میلیارد متر مکعب که ما نزولات آسمانی داریم، حدود 1/4 رو ما ازش استفاده میکنیم، یعنی 120 میلیارد متر مکعب در سال استفاده میکنیم. تازه از این مقدار هم مشخص شده که حدود 30 میلیارد متر مکعب در اثر تبخیر از دست میدیم. تا وقتی رودخانه جاری هست میزان تبخیرش خیلی کمه، ولی وقتی سد و سیم تبدیل به دریاچه شد در مجاورت هوا به خصوص هوای گرم تبخیر زیاد میشه. بنابراین ما حدود 90 میلیارد متر مکعب آب داریم که از این حدود 90%ش به مصرف کشاورزی میرسه، بقیه مثلا مانند صنعت و یا آب شرب خیلی کمه. بنابراین اگر بخواهیم صرفه‌جویی کنیم در اون آب کشاورزی بایستی که صرفه‌جویی انجام بشه.
هشدار مقام وزارت نیرو در روز یکشنبه همزمان با گفته‌های نگهدار اسکندری شیری از مقام‌های ارشد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران مطرح شده که او هم در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بیابی هشدار داده است. آقای اسکندری شیری گفته است میزان افت آب‌های زیرزمینی در کشور به علت برداشت‌های بی‌رویه حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال بوده است. هفته گذشته فرماندار تهران هم در مورد کمبود آب آشامیدنی در پایتخت هشدار داده بود. در کنار کاهش بارندگی، اسماعیل کهرم یکی از مشکلات آب در شهری مانند تهران را سوء مصرف می‌داند.
اگر شما در تابستان اخبار مربوط به آب رو بررسی بفرمایید، مثلا میگه در روز گذشته 2 میلیارد متر مکعب آب در تهران مصرف شده که از این مقدار 50%ش از سفره آب زیرزمینی است. خب این سفره آب زیرزمینی پیش بینی میشه که با کمال تأسف در 10 سال آینده ناپدید میشه، یعنی ما نمیتوانیم از اون 50% استفاده ببریم. باید از آبی که سدهای امیرکبیر و ماملو و سد لار و لکیان از این 4 تا 100 استفاده بکنیم. بنابراین اون مخزن آب زیرزمینی با کمال تأسف داره از دست ما میره به خاطر اضافه مصرف.
آقای کهرم معتقد است برای فرهنگ سازی هم به عنوان راهی برای بهبود وضعیت آب در ایران دیر اقدام شده است.
نوز ما ایرانی ها اتومبیلمون رو با آب تصفیه شده میشوریم و یا از شلنگ آب به عنوان جارو استفاده میکنیم. ما روزهای سختی رو از نظر آب در اختیار داریم. اتفاقا تهرانی ها به آب، به کیفیت آب، به میزان آبی که داشتن حتی در زمان کودکی من افتخار میکردن بسیار آب، ولی الان شما شیر آب که باز میکنید حدود 1/3 استکان پر از رسوبات و لرد میشه به خاطر استفاده از منابع آب زیرزمینی. باید یاد بگیریم که آب رو قدر بدونیم و ازش کمتر استفاده بکنیم.
در کنار سوء مصرفی که آقای کهرم معتقد است باید فکری اساسی برای آن کرد، افزایش جمعیت، حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز، سدسازی، گرمایش زمین و مدیریت اشتباه منابع بحرانی جدی را پیش روی ایران قرار داده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری ماه گذشته هشدار داده بود که اگر مصرف آب در کشور کم نشود، به گفته او تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. آقای کلانتری در میان با انتقاد از ردیف بودجه سازمان تحت مدیریتش گفته بود تمام بودجه سازمان حفاظت محیط زیست از کمک بلاعوض دولت به دو منطقه آزاد کمتر است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. رضا صالحی امیری، سرپرست سابق وزارت ارشاد و از معاونان شهرداری تهران، روز دوشنبه به سمت رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران انتخاب شد. او که هیچ گونه سابقه ورزشی در کارنامش نداره، به دنبال انصراف محمود خسروی وفا، یکی دیگه از نامزدهای این انتخابات، با رأی قیامی اعضا به مدت 4 سال به ریاست کمیته ملی المپیک برگزیده شد. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگوی با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، ارزیابی او را درباره این انتخاب پرسیده.
به هر حال میتونستیم پیش بینی بکنیم که آقای صالحی امیری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران انتخاب بشن، با توجه به اینکه فقط یک رقیب داشتن تا صبح روز انتخابات که اونم آقای خسروی وفا بود، که میدونستیم همیشه آقای خسروی وفا دوری میکنن از به دست آوردن پست های مدیریتی کلان در ورزش ایران. به نظر میاد که اصلا حضور آقای خسروی وفا در کنار صالحی امیری یک نمایشی باشه برای اینکه صالحی امیری باید به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران انتخاب بشه، که خب صبح امروز آقای خسروی وفا کنار میکشن و انتخابات نه بر اساس رأی دادن که با قیام اعضا انجام میشه و به هر حال با تمامی آرا ایشون انتخاب شدن. یه نگاه کلی که بندازیم متوجه میشیم که آقای صالحی امیری هم مانند آقای علی آبادی و هم مانند آقای کیومرث هاشمی و حتی آقای هاشمی تبا سابقه و سابقه ورزشی ندارن، یک انتخاب کاملا سیاسی هستش مانند تمام دولت‌های قبل. ولی اینکه آقای صالحی امیری با پشت وانه ای که دارن یا میتونن اصلا در ورزش موفق باشن یا نه، یک ابهام بسیار بزرگ.
با این حال آقای یونسیپور، محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش، پس از انتخاب آقای صالحی امیری در حمایت از این انتخاب گفت که حضور او در رأس کمیته ملی المپیک به عنوان یک مقام سابق دولتی بهتر میتونه مطالبات ورزشکاران رو در دولت پیگیری کنه. شما چقدر با این صحبت موافقین؟
اول اینکه باید ببینیم آقای داورزنی چه مطالباتی دارند از دولت در قبال ورزش. چرا دولت برای اینکه مطالبات ورزش ایران رو بده، نه این دولت، هر دولتی باید یک شخصیت از خودش و از بدنه خودش در کلان مدیریت ورزش ایران داشته باشه. یعنی به صورت نمونه میخوام بگم یک شخصیتی مثلا هادی سایی یا شخصیتی مثل علی دایی که به هر حال هم تحصیلات عالیه ای دارن و هم چهره های بین المللی هستن، اگر ورود بکنن به اون قسمت، یعنی با ادابتی از سوی دولت مواجه میشن. این یه مسئله. مسئله دوم همون سوال اولیه که من مطرح کردم و اینکه آقای داورزنی دقیقاً منظورشون چه مطالباتی از سابقه ای که از آقای صالحی امیری وجود داره و به هر خیلی هم راحت قابل سرچ هستش، حضور در مدیریت کلان وزارت اطلاعات هست، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، وزیر ارشاد هست و دقیقاً من نمیدونم از کدوم یکی از این بخش ها باید کمک بکنه به کمیته ملی المپیک و ورزش هایی که قراره در رقابت های المپیکی و پارالمپیکی و همینطور رقابت‌های آسیایی حاضر بشن. این یه ابهام بزرگه. شاید آقای داورزنی نیاز باشه که در این مورد بیشتر توضیح بدن و به هر حال از هان عمومی کمی روشن‌تر بخونن.
آقای یونسیپور، در ماه‌های گذشته هم این انتقادها مطرح بوده که انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در کشور به گفته این منتقدان به صورت فرمایشی و با تمرکز بر روی نامزدهای مورد حمایت وزارت ورزش انجام گرفته. چرا وزارت ورزش بس در این دست انتخابات دخالت کنه؟
این شکلی که داره برگزار میشه، اینو نمیشه اسمشو انتخابات گذاشت. در حقیقت شاید بهتر از انتصابات براش استفاده بکنیم، به این شکل که وزارت ورزش گزینه‌هایی داره در فدراسیون‌های مختلف، که فکر کنم تنها فدراسیونی که موفق نشد گزینه خودش رو وارد بکنه فدراسیون تکواندو بود، که البته آقای پولادگر چندان هم دور نیستش از مدیریتی که وزارت ورزش میخواد. اما به هر حال میبینیم که وقتی که رؤسای فدراسیون‌ها با وزارت ورزش همسو باشن، پس کمیته ملی المپیک هم انتخابش از دل همین فدراسیون‌ها بیرون میاد و زمانی که فدراسیون‌ها همسو باشن، ممکنه اتفاقی که چند سال قبل افتاد، مثل نامه‌ای که آقای رسول خادم و در حمایت از ایشون آقای کیومرث هاشمی به دولت نوشتن و بخشی از مشکلاتی که وزارت ورزش برای رشته کشتی و همینطور ورزشکاران که قرار بود در المپیک حاضر بشن و به صورت علنی هم به دولت و هم به مردم اعلام کردن چنین اتفاقی دیگه نخواهد افتاد. وزارت ورزش به شکل مسلسلواری داره انتخابات رو برگزار میکنه، انتخابات فدراسیون ها رو، حتی مجمع فدراسیون فوتبال رو برگزار کرد و آقای اسلامیان رو بهش اجازه ورود داده شد. آقای اسلامیانی که سری قبلی بدون حضور حتی کسی شکست خورد و این سری با حمایت آقای تاج و همینطور وزارت ورزش موفق شد به مجمع فدراسیون فوتبال برسه. نمیتونم به صورت قاطع اسمش انتخابات فدراسیون های ورزشی بذارم و بیشتر مایل هستم که ازش به عنوان انتصابات اسم ببرم.
پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین بود. رضا جمالی از رادیو فردا درباره انتصاب رضا صالحی امیری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران گفتگو می‌کرد. اما در همین زمینه بیشتر می‌شنوید در خبرهای ورزشی با فریدورس غریب.
مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران مهمترین انتخابات ورزشی این کشور روز دوشنبه برگزار شد که طی آن رضا صالحی امیری تنها نامزد پست ریاست و گزینه مورد نظر وزارت ورزش و جوانان بدون رأی گیری کتبی با قیام اعضای مجمع به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب شد. صالحی امیری در حالی به این سمت انتخاب شد که محمود خسروی وفا دیگر نامزد ریاست کمیته ملی المپیک دقایقی قبل از آغاز انتخابات انصراف خود را اعلام کرد. در انتخابات روز گذشته همچنین شاهرخ شهنازی که طی 4 سال گذشته دبیر کلی کمیته ملی المپیک را بر عهده داشت مجدداً با کسب اکثریت آرا در این سمت ابقا شد. مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز از احتمال استخدام مصطفی دنیزلی مربی اهل ترکیه برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه خبر دادند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در فصل جاری لیگ برتر نتایج مورد قبول هواداران را کسب نکرده و در حال حاضر در جدول در رتبه 11 قرار دارد. آخرین خبرها از این تیم حکایت از آن دارد که مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی برای مذاکره با مصطفی دنیزی که سابقه سرمربیگری در تیم پرسپولیس را هم در کارنامه دارد دوشنبه شب راهی ترکیه شد. بر پایه اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال بیش از 3 میلیون درخواست از سوی هواداران در سراسر جهان در مرحله دوم فروش بلیت جام جهانی 2018 به فیفا ارسال شده است. این در حالی است که هواداران ایرانی با عدم استقبال مطلوب از سهمیه 5615 قطعه بلیت برای 3 بازی تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه تا دیروز فقط برای خرید 1100 قطعه بلیت ثبت نام کرده بودند. و تیم ملی فوتبال سالونی بلاروس که برای برگزاری چند بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران در تهران به سر می‌برد، عصر دوشنبه در دومین بازی خود باز هم مغلوب سالونی بازان ایران شد با نتیجه 2-1. بلاروس در اولین دیدار خود 5-0 به تیم ملی فوتسال ایران باخته بود. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، بازیکنان تیم ملی بلاروس به دلیل اوضاع نامناسب رختکن‌های سالن هندبال که مسابقه دیروز در آن انجام شد، مثل بازی اول در بین دو نیمه به رختکن نرفتند و در کنار زمین وقت استراحت را سپری کردند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه خبرهای تازه رو خواهیم شنید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.